خب بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت همه دوستان عزیز. انشاءالله که خوب و خوش و سلامت باشید و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ایام پربرکت ماه مبارک رمضان. بحثی که امروز در خدمت دوستان هستیم و قرار بود که پیش از این مشخص باشد، ما گفتیم یک عنوانی رو انتخاب بکنیم که کمتر معمولا در مباحث گفته می شود، یکم شاید محتوای پیچیده‌ای باشد، نیاز به این هست که در ضمن یک نشست علمی مطرح بشه. عنوان بحثمون هست بازخوانی مراتب وجودی قرآن در قرآن. در واقع در این بحث که تلاش می‌کنیم در همین محدوده نیم ساعت مبحث رو جمع بکنیم، می‌خوایم به این پرسش پاسخ بدیم که آیا آنگونه که اذهان عموم مردم باور دارد، قرآن منحصر در همین کتابی است که به زبان عربی نازل شده و در قالب واژگان عربی است، یا نه همین قرآن بفرمایید یک وجودی است که، یا بفرمایید حقیقتی است که دارای مراتب گوناگون هست. در واقع می‌خوایم به این بحث بپردازیم که نگاه ما به قرآن و حقیقت قرآن نباید یک نگاه سطحی باشد. این قرآنی که در قالب واژگان و عبارات عربی در طول 23 سال به صورت تدریجی بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده، این قرآن قرآنی است که در ظرف این عالم دنیا و عالم طبیعت ما باهاش ارتباط داریم، ولیکن با رجوع به آیات قرآن کریم در میابیم که افزون بر این مرتبه این جهانی قرآن که در قالب الفاظ و واژگان عربی برای ما فرستاده شده و هدف از اون هدایت بشر هست به تعبیر خود قرآن، بله همون آیات اولیه سوره بقره رو شما میخوانید، میفرماید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، بله یا مثلا در آیات دیگه دارد که توصیف میکنه، میفرماید این آیاتی که ما نازل کردیم بینه هستن، بینات من الهدى والفرقان، یعنی هدف از این نزول قرآن در قالب عبارات و واژگان عربی این بوده که بشر هدایت بشود. خود همین واژگان عربی و عبارات عربی هم مراتب گوناگونی دارد که انشاءالله اشاره خواهیم کرد. حالا میخواییم به این نکته بپردازیم که وقتی به آیات قرآن مراجعه میکنیم و از خود قرآن میپرسیم که حقیقت قرآن چیست، با پاسخی روبرو میشویم که خلاف آن چیزیست که اذهان افراد عادی و عموم افراد بشر باور دارند. پاسخ اجمالی این هست که قرآن یک حقیقتی است که از عوالم بالاتر هستی تنزل پیدا کرده و در عالم طبیعت در قالب الفاظ و عبارات در آمده است. حالا مقدماتی دارد این بحث، این مقدمات را خدمت شما عرض می‌کنیم، بعد وارد آیاتی میشیم که در اون آیات خداوند متعال برای قرآن افزون بر این قرآنی که در مرتبه عالم طبیعت ما مشاهده می‌کنیم و به صورت واژگان و عبارات عربی مشاهده می‌شود، یک حقایق ماورای طبیعی را اثبات می‌کند. یعنی در قرآن آیاتی داریم که برای قرآن حقیقتی اثبات می‌کند که ماورای طبیعت هست و با همین حواس ظاهری و فکر سطحی بشری نمی‌شود بهش رسید و به اصطلاح فنی از راه علم حصولی و از طریق علومی که در قالب الفاظ و مفاهیم مطرح میشه نمیشه به اون حقیقت دست یافت. حالا اون رو هم خواهیم گفت که راه دستیابی با اون حقیقت قرآن، حقیقت ماورای قرآن چیست. خب وارد بحث بشیم. اولین مقدمه، حالا یک مقدمه ایست که در فلسفه هم خیلی مورد بحث قرار میگیره و دلایل عقلی در واقع دارد، یعنی مبتنی بر برهان عقلی است. کدام مقدمه؟ این که جهان هستی و موجوداتی که در جهان هستی هستند. این جهان هستی که میگیم لزوما عالم طبیعت نیست، منظور ما سوی الله هست، یعنی هر چه که غیر خدا باشد، اعم از این که این جهان جهان طبیعت باشد یا جهان ماورای طبیعت باشد. بفرمایید چه عوالم مجردات و چه عوالم مادی یا عالم ماده، فرقی نمی کنه. مراد ما از جهان و موجودات جهان اعم شامل هم مراتب مادی می شود و هم مراتب مجرد. این موجودات جهان دارای مراتبند، اصطلاحاً میگیم هستی تشکیکی است، یعنی زو مراتب است. دلیل ساده ای دارد، خیلی مختصر خدمتون عرض بکنم، حالا دلایل تشکیک وجود که مفصل هست، اون دلیلی که ساده هست و قابل فهم برای همه دوستان، چه اونهایی که فلسفه خوانده باشن چه نخوانده باشن، اینه: خداوند متعال وقتی جهان را می آفریند، در واقع بر اساس اصل علیت این جهان آفریده میشه، یعنی خداوند متعال میشه علت هستی بخش، و موجودات جهان اعم از مجردات و مادیات میشن معلول او. دوباره در همون عالم مجردات یک سری مجرداتی که در مرتبه بالاتر هستند میشن علت هستی بخش برای مجرداتی که در مرتبه مادونند، در مرتبه پایینند، و همینطور این سلسله علیت ادامه پیدا میکنه. خب همه میدانید اگر اصل علیت پذیرفته بشه به عنوان یک اصل بدیهی، لازمش اینه که ما یک سری سلسله علل و معلول ها داشته باشیم، و سلسله علل و معلول ها یک لازمه دیگری هم دارد، اونم اینه که هر معلولی ضعیفتر از علت خودش هست، یعنی هر چقدر سلسله علت ها و معلول ها ادامه پیدا بکنه، این یعنی در هستی هر چقدر تنزل بیابه ما بیاییم پایین تر، موجودات ضعیفتر میشن، ضعف وجودی حاکم میشه، و هر چقدر این سلسله هستی رو به سمت بالا حرکت کنیم که نهایتاً میرسه به خداوند متعال، اینجا بفرمایید موجودات بر کمالات وجودیشون افسوده میشه. خب همین که شما بگید در سلسله نزولی هستی موجودات بالاتر کاملترند و موجودات پایینتر ناقصند، یعنی تفاوت موجودات رو به کمال و نقص دانسته اید، و اگر تفاوت موجودات به کمال و نقص باشد، این همان چیزیست که ما از آن به زو مراتب بودن هستی یا تشکیکی بودن هستی تعبیر میکنیم. یعنی موجودات هستی دارای مراتبند، یه سری موجودات در درجات بالای کمال قرار دارن، یه سری موجودات درجات کمالیشون پایین تر هست. خب از اون بالا که به پایین ما حرکت میکنیم، همیشه موجودات بالاتر در سلسله طولی هستی نقش علت رو ایفا میکنند و موجودات پایین تر نقش معلول را. یک نکته ای هست در فلسفه از این مبنا استفاده میشه که خوب شما هم بدانید، اینه که همیشه علت هستی بخش که بالاتر از معلول خود هست و کاملتر از معلول خودش هست، حقیقتی است که معلول او در واقع اصطلاحا گفته میشه رقیقه آن است. به زبان ساده تر، همیشه علت هستی بخش را وقتی نسبت به معلول در نظر میگیرند، میگن علت هستی بخش حقیقت معلول خود است. معلول هم وجودی است که رقیقه اوست، یعنی تنزل یافته علت هستی بخشه. یه مثال ساده بزنم، شما وقتی خورشید و شعاع خورشید رو در نظر میگیرید، خورشید به عنوان علت در نظر گرفته میشود و شعاع خورشید به عنوان معلول لحاظ میشه. خب اون خود خورشید نسبت به شعاع در کمالات وجودی قوی تر و شدیدتر هست، یعنی اون گرما و روشنایی که ما از خود خورشید انتظار داریم بسیار شدیدتر و کاملتر است از اون گرما و روشنایی که از شعاع خورشید انتظار داریم. اینجا گفته میشه که خورشید حقیقت شعاع خودش هست، و شعاع خورشید تنزل اون حقیقت و رقیق شده اون حقیقت هست، بفرمایید معلول اوست. این قاعده کلی عقلی مخصوص بفرمایید یک موجود در عالم طبیعت نیست که بگیم فقط این موجود یا این موجودات حقایقی بالاتر از حقایق، در واقع مجرد بالاتر از خود دارند. هر موجودی که در عالم طبیعت باشد، این یک حقیقتی در عالم ماوراء طبیعت دارد. به این خلاصه سخن اینه: هر آنچه که در طبیعت ما با حواس ظاهری مشاهده می‌کنیم، یک حقیقت، هر آن واقعیتی که در عالم طبیعت با حواس ظاهری مشاهده میکنیم یک حقیقتی در ماورای طبیعت دارد. به قول میر فندرسکی یک شعر جالبی داره، معروفم هست، میفرماید که چرخ با این اختران نغز و خوش زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر نهی بالا روی، با اصل خود یکتاستی، در نیابت این حقیقت هیچ فهم ظاهری، گر ابو نصر استی و گر بو علی سیناستی. خلاصه، یا روایتی داریم از امام رضا علیه السلام که میفرماید قد علم اولو الالباب ان هنا لا یعلم الا بما ها هنا، صاحبان خرد عمیق، صاحبان اندیشه عمیق میدانند هرچه که اینجا هست، یعنی در عالم طبیعت، جز با آنچه که در عالم ماورای طبیعت هست شناخته نمیشود، که ما حالا بعضیاتون خوندید بهش میگن علم حضوری اصطلاحا، یعنی موجودات مجرد را از طریق علم حضوری اگر درک بکنیم میتونیم به اون معلول اون موجود مجرد هم ما، یعنی در واقع به حقیقت اون معلول احاطه پیدا بکنیم و به خود اون معلول هم علم پیدا بکنیم. قاعده ایست که گفته میشه در فلسفه علم به علت مستلزم علم به معلول هست. این بحث رو سعی کردم به زبان ساده خدمتون بگم که هرچه در عالم طبیعت هست حقیقتی در ماورای طبیعت دارد، در قالب مثال مثل روشنایی لامپ و بفرمایید جریان الکتریسیته است. این جریان الکتریسیته از طریق دکل‌های برق و سیم‌ها و اینها تنزل پیدا می‌کنه، ضعیف میشه، میاد در لامپ به صورت روشنایی ظاهر میشه. این روشنایی لامپ رو میگن تنزل یافته الکتریسیته، ضعیف شده الکتریسیته است. بعد حقیقت روشنایی لامپ چیست؟ همان جریان الکتریسیته است که پیش از این وجود داشته. دقت می‌کنید؟ این یک قاعده کلی است. خب یکی از اون واقعیت‌هایی که در جهان طبیعت برای ما در واقع به واسطه پیامبر گرامی اسلام آمده خود قرآن هست و این قرآن هم مثل دیگر پدیده‌های مادی یک حقیقتی در عالم ماورای طبیعت دارد. در واقع اون واقعیت قرآن در عالم طبیعت که در قالب کتاب با الفاظ، واژگان و عبارات عربی به دست ما رسیده یک حقیقت ماورای طبیعی دارد که دیگه اونجا به صورت الفاظ و واژگان عربی نیست. خود قرآن از این حقیقتی که ما بهش میگیم حقیقت ماورایی با واژگان و مفاهیم گوناگون تعبیر کرده. بله، مثلا یکی از اون واژگانی که در قرآن آمده و اشاره داره به حقیقت ماورایی قرآن لوح محفوظ هست. شما مثلا در سوره، در یکی از آیات قرآن میبینید که میفرماید بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، سوره قاف هست، آیات 18-19 اگر اشتباه نکنم. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، میگه میفرمایید این قرآن مجید است. حالا این قرآن مجیدی که در قالب الفاظ و عبارات عربی به دست شما رسیده فی لوح محفوظ، فی دلالت بر ظرف میکنه، یعنی یه ظرف وجودی دیگری دارد به نام لوح محفوظ. خب این لوح محفوظ که به خود قرآن اطلاق نمیشه که، چون اگر خود قرآن باشه که اول نمیفرمایید قرآن مجید، اگر خود قرآن باشه که میگه این قرآن لوح محفوظ، مثلا اسم دیگرش لوح محفوظ است، نمیگه که فی لوح محفوظ. این که میفرماید بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یعنی این قرآن مجیدی که در قالب الفاظ عربی به دست ما رسیده یک حقیقت دیگری دارد که ما بهش میگیم حقیقت ماورای طبیعی یا ماورای طبیعت، اسمش لوح محفوظ است. یا مثلا در آیات 77 و 78 سوره واقعه می‌فرماید انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، این قرآن کریم است. در کجا ظرفش چیه؟ ظرفش همون کتاب مکنونه. یعنی در آیه قبلی می‌فرمود که قرآن مجید ظرفش لوح محفوظه، در اینجا می‌فرماید قرآن کریم ظرفش کتاب مکنونه. این دوتا آیه رو وقتی کنار هم میذاریم به شیوه تفسیر آیه به آیه یا قرآن به قرآن به این نتیجه میرسیم که این کتاب مکنونی که ظرف قرآن در ماورای طبیعت دانسته شده در سوره واقعه، این کتاب مکنون همانیست که در اون سوره دیگر با عنوان لوح محفوظ از اون یاد شده. یعنی کتاب مکنون و لوح محفوظ به یک حقیقت اشاره دارد که همان حقیقت ماورایی قرآن هست. حالا چرا واژگان گوناگون؟ به خاطر اینکه هر یک از این واژگان یک بار معنایی خاصی دارد، به یک معنا و ویژگی وجودی خاصی از اون حقیقت ماورایی قرآن اشاره داره که خواهم گفت چرا گفته شده، یعنی اینها رو براتون معناشناسی خواهیم کرد. یا مثلا بفرمایید در آیات دیگه داریم که کلا، مثلا آیه 18 الی 21 سوره متففین میفرماید کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون. اینجا تعبیر کتاب مرقوم آمده که وقتی به روایات مراجعه میکنیم میبینیم این کتاب مرقوم دقیقا همان لوح محفوظ و کتاب مکنونه. یا مثلا در آیات دیگر از همین حقیقت قرآن با عنوان ام الکتاب یاد شده، انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. این تعبیر رو هم ما داریم. بله، پس ببینید چند تا شد، انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، چقدر، چهار تا اصطلاح رو ما براتون گفتیم: ام الکتاب، لوح محفوظ، بفرمایید کتاب مکنون و کتاب مرقوم. این چهار اصطلاح، چهار مفهوم، چهار واژه، هر چهار تا اشاره دارد به حقیقت ماورایی قرآن، که این قرآن مجید و کریم به تعبیر خود قرآن که در قالب الفاظ عربی هست، تنزل یافته اون حقیقت ماورایی هست. خب پس ما ببینیم که قرآنی که در خود قرآن معرفی شده فقط منحصر در همین الفاظ عبارات نیست. این الفاظ و عبارات که به صورت یک کتاب مقدس ظهور کرده، ظهور و تجلی اون حقیقت ماورایی قرآن هست. حالا بد نیست به یه آیه‌ای هم اشاره بکنیم در خود قرآن که اشاره دارد به اون حقایق ماورایی، که این موجودات در واقع بفرمایید عالم طبیعت تنزل همان اصطلاحاً حقیقت چیه؟ ماورایی است. کدوم آیه؟ شما در آیه 21 سوره هجر میخوانید، آیه 21 سوره هجر میفرماید که و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. میفرماید هیچ چیزی نیست. این ان من شیئن اصطلاحاً میگن نکره در سیاق نفیه، یعنی یک اسم نکره منفی شده. اگه اسم نکره منفی شده دلالت بر عموم میکنه، یعنی وقتی میفرمایید و ان من شیئن، ان نافی است، هیچ چیزی نیست، یعنی هر چیزی، هر چیزی در این عالم طبیعت یک خزائنی دارد که نزد ماست. و ان من شیئن الا عندنا خزائنه، هیچ چیز نیست جز این که خزائنش نزد ماست. و ما ننزله الا بقدر معلوم، و ما اون خزائن را جز به اندازه آشکار یا اندازه معلوم نازل نمی کنیم. بله، یعنی هرچی که در عالم طبیعت می بینیم یه خزینه ای دارد در عالم ماوراء طبیعت، و این واقعیات طبیعی و مادی تنزل یافته اون خزائن ماورایی است که یکیش همین قرآنه. حالا از اون خزینه ماورایی قرآن در خود قرآن با چه مفاهیمی، با چه الفاظی یاد شده؟ چهار تاشو خدمت شما عرض کردیم: لوح محفوظ، ام الکتاب، کتاب مکنون، کتاب مرقوم. حالا ممکنه سوال بشه چرا به اون حقیقت ماورایی قرآن که یکی بیش نیست با چهار اسم ازش تعبیر شده؟ آیا این معنیش این نیست که چهار تا حقیقت دارد؟ جوابش این که خیر، ما زیاد از این تعابیر داریم در آیات روایاتمون که واژگان متعدد، مفاهیم متعدد میاد، ولی این مفاهیم متعدد به یک معنای واحد و مصداق واحد اشاره دارد. نمونه سادش رو خدمتون بگم که قابل فهمه، مثل اسما و صفات الهی. خب شما مثلا صفات ذاتی خدا رو میبینید، میگن آقا عین ذات خداست. اینو شما شنیدید، مثلا میگن علم، قدرت، حیات. اینطوری نبوده که خدا نداشته بعد از یه جایی بهش افاضه شده، نه، اگه اون باشه که دیگه خدا نیست. میگن علم و قدرت حیات صفت ذاتی خداست، عین ذاتشه. خب بعد میگیم اگه عین ذاتش باشه، ذات خدا یکیست، پس صفتش هم باید یکی باشه. میگیم بله، مصداقاً یکیه. حالا بعد اشکال میشه، میگه اگه مصداقاً یکیست، چرا سه تا مفهوم ازش آوردید؟ یه بار گفتید علم، یه بار گفتید قدرت، یه بار گفتید حیات. میگیم این سه مفهوم در ذهن ما در واقع متعدد شده، یعنی در هر مفهومی یک اعتبار معنایی خاصی نهفته است که باعث شده اون رو از مفاهیم دیگه جدا کنه. مثلا در همین مثال صفات، خب اینجوری میگیم صفت علم رو در نظر بگیرید، میگیم خداوند متعال از آن جهت که ذاتش برای خودش آشکار است گفته میشه که خدا علم به ذات خودش دارد، چون میدونید علم چیزی جز حضور و ظهور یک واقعیت برای واقعیت دیگر نیست. وقتی یه چیزی برای ما کشف میشه و برای ما آشکار میشود، بفرمایید ظاهر میشه یا حضور نزد ما حضور پیدا میکند، میگن ما به او علم پیدا کردیم. دقت میکنید؟ یا مثلا گفته میشه که خدا از آن جهت که مخلوقات خدا نزد خدا حضور دارند و برای خدا آشکارند، خدا علم به مخلوقاتش دارد، که اصطلاحا میگن علم فعلی. این معانی گوناگون رو ذهن ما تحلیل میکنه و اوصاف گوناگون رو به خدا نسبت میده. این معنیش این نیست که ذات خدا نعوذ بالله چند تا جز داره، هر جزشی که اسمی دارد، نه خیر. پس میشود که مفاهیم گوناگون برای حقیقت واحد دلالت بکنه. حالا یکی یکی معناشناسی کنیم ببینیم چرا مثلا گفتن لوح محفوظ اون حقیقت ماورایی را. ببینید لوح در لغت، در اون نگاه عمیق و دقیق لغوی، وقتی مراجعه میکنیم به کتاب‌های لغت یا بفرمایید از نگاه ما میگیم فقه اللغه، فقه اللغه یعنی نگاه عمیق و دقیق به لغت، صرفا به معنای ظاهری بسنده نمیشه، ریشه کلمه رو استخراج میکنن، حروف اصلیش رو و مشتقاتش رو در نظر میگیرن، اون معنای جامع و اصلی رو میارن بیرون. وقتی نگاه میکنیم میبینیم لوح، عرب به اون چیزی میگه که، یعنی به اون مثلا بفرمایید چوب ممکنه باشه، آهن ممکنه باشه، فرق نمیکنه، یک چیزی که بر روی او یک حروفی مثلا حکاکی شده، نگاشته شده و این حروف به گونه ایست که در واقع بسیار واضح و روشن هست، درخشان هست. اصطلاحاً مثلا عرب وقتی میگه الاه بسیفهی، یعنی روشنایی شمشیر نمایان شد، لاه یعنی آشکار شدن، نمایان شدن. وقتی اون شمشیر رو میکشه از غلاف بیرون، یک روشنی برقی میزنه، اون برقش به چشم، اونو میگن الاه بسیفهی. یعنی اگر نوشته روی یک چوب مثلا، لوح شنیدین دیگه، روی یک چوب مثلا به گونه ای باشد که اون نوشته آشکارا دیده شود، به تعبیر خودمون حکاکی بشه روش، اینجا میگن لوح. دقت میکنید؟ از لوح، پس این که از حقیقت ماورایی قرآن تعبیر به لوح میشه، این یه دلیلی دارد. یک اصطلاح دیگری کنار لوح هست که اونم باید بگیم تا این معناش روشن بشه. شما شنیدین اصطلاح دیگری به نام قلم، نون و القلم و ما یسترون. این اصطلاح قلم فقط در یک آیه به کار رفته ولی در روایات متعدد تفسیر شده. قلم هر جا باشد، یک لوحی هم همراهش هست، یعنی قلم بر روی چیزی می نگارد، آنچه که بر روی آن نگاشته می شود رو لوح گویند و آنچه که می نگارد را قلم گویند. به عبارت دقیق تر میگن قلم ابزاری است که نویسنده به وسیله اون ابزار علم و دانش خود را بر روی یک مثلا لوحی آشکار می سازد. دقت می کنید؟ قلم ابزاری است که واسطه می شود تا علم کاتب و آنچه که در نیت کاتب هست و نویسنده هست، این بر روی چیزی که آن را لوح می نامند آشکار شود. لذا در اصطلاح دقیق لوح میشه همون موجودات ملکوتی یا جبروتی، یعنی موجودات ماورای طبیعی، از آن جهت که موجود بالاتر در این موجود مجرد یک افاضه‌ای دارد، یک افاضه وجودی دارد. موجودات مجرد بالاتر رو قلم میگن. چرا؟ چون موجودات مجرد بالاتر واسطه فیضن، واسطه‌ای هستند که کمالات خدا را در این موجود پایین‌تر، یعنی موجود مجرد پایین‌تر که اون رو لوح مینامیم، ظاهر میکنند. دیگه سعی میکنم خیلی مختصر و مفید حرف بزنم، اینها یه بارم به گوشتون بخوره ارزش داره، بعد میرید مطالعه میکنید. پس دو تا موجود مجرد رو وقتی با هم مقایسه میکنیم، اونی که مرتبه وجودیش بالاتر هست و کاملتر هست، از آن جهت که واسطه فیضه و کمالات خدا را در موجود مجرد پایینتر، بر موجود مجرد پایینتر افاضه میکند، به این میگن قلم. و موجود مجرد پایینتر را از آن جهت که قبول میکند افاضه اون موجود مجرد بالاتر را، بهش میگن لوح. پس تو مراتب مجردات بالایی واسطه فیض است میشه قلم، پایینی نسبت به او میشه لوح. دقت کردید؟ لذا ما در روایاتمون اقلام و الواح داریم، یعنی لوح و قلم جمع بسته شده، یعنی هر موجود ماورایی که واسطه فیض باشد نسبت به مرتبه پایین تر قلم نامیده میشه، و هر موجود ماورایی یعنی مجرد که در واقع نسبت به موجود بالاتر در نظر گرفته بشه و فیض را از او دریافت کنه لوح نامیده میشود. پس معلوم میشه این حقیقت نوری قرآن یک حقیقت مجرد ماورایی است که مثلا فیض هستی را از خداوند متعال در عالم ملکوت دریافت میکند. دقت میکنید؟ حالا چرا گفتن محفوظ؟ حالا مفسران دیدگاه های مختلفی دارن، اون چه که دقیق ترین دیدگاه اینه، لوح محفوظ را محفوظ گفتن چون چنین لوحی که یک حقیقت ماورایی است از دست برد نامحرمان درگاه الهی حفظ شده، یعنی کسانی که ناپاکند و به درجات عالیه معرفت و ایمان نرسیدند نمیتونن اون لوح محفوظ رو مشاهده بکنن. لذاست که در سوره واقعه میفرماید انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، یعنی میفرماید این که قرآن کریم که در یک کتاب مکنونه، این کتاب مکنون همون لوح محفوظه، بعد میفرماید فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، این کتاب مکنون کتابی است که مس نمی کنن، اینجا مس به معنای شهوده، یعنی مشاهده نمی کنن، شهود نمی کنن این کتاب مکنون را جز کیا؟ جز پاکان، الا المطهرون. دقت میکنید؟ فقط پاکان میتوانند اون حقیقت نوری قرآن یا حقیقت ماورایی قرآن رو مشاهده بکنن. حالا این که ما گفتیم مس به معنای شهوده، این رو از یک روایتی استفاده کردیم، در یک روایتی دارد که این تعبیر کتاب مرقوم که گفتیم اونم تعبیر دیگری از لوح محفوظه، امام سجاد علیه السلام آورده و اینجوری تعبیر نگاه کنید، میفرماید که اصلا خود مکنون را آوردن ایشون، بله تعبیر مکنونه، میفرماید مخزونن، حالا طولانی من اون بخش مورد ارتباط، اونش که بحث مورد ارتباط داره میخونم، میفرماید اون کتابی که فی الکتب المرفوعه فی علیین، کتابی که بالا برده شده در علیین، علیین به اون حقایق ملکوتی گفته میشه که در درجات عالی هستن، علی یعنی عالی دیگه، مرتبهش بالاتر. بعد میفرماید مخزونن فی دیوان المکنون، اینا مخزونن در خزینه هستن که اصطلاحا دیوان مکنون است. حالا بعدش جالبه، میفرماید اون دیوان مکنون چه صفتی دارد؟ الذی یشهده المقربون، دیوان مکنون یا همون کتاب مکنون صفتش اینه که مقربان درگاه الهی اون رو مشاهده میکنن، ولا یمسه الا المطهرون. دقت کردین؟ پس معلوم میشه این لا یمسه طبق این بیان امام سجاد علیه السلام به معنای همان لا یشهده، یعنی مس نمیکنن، یعنی مشاهده نمیکنن این رو. انسان باید در درجات معنوی به قدری بالا برود که بتواند با چشم دل اون حقیقت نوری قرآن رو مشاهده بکنه. چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی، گر به اقلیم عشق رویاری همه آفاق گلستان بینی. دیگه از اون اصطلاحاتی که از این حقیقت ماورایی گفته شده همین کتاب مکنونه. حالا چرا گفتن مکنون؟ کتاب که معنیش مشخصه، مکنون یعنی چی؟ دقت کنید، عرب به زنی که چهره خودش رو از نامحرم میپوشاند میگه اکتنت المرأه. اکتنت المرأه یعنی زنی که چهره خودش رو از نامحرم میپوشاند. از اینجا معلوم میشه اون لوح محفوظ که اسم دیگرش کتاب مکنون است، از آن جهت مکنون نامیده شده که نامحرمان یعنی ناپاکان درگاه الهی نمیتوانند آن را در واقع چیکار کنند؟ مشاهده کنند. دقیقا میشه همون تعبیر، چی؟ تعبیری که در ادامه آیه هست، کتاب مکنون است. مکنون است یعنی چی؟ یعنی پوشیده شده. از چیا؟ لا یمسه الا المطهرون. این پوشیده شده از مشاهده ناپاکان، یعنی کسی که پاک باشد و مطهر باشد به تعبیر قرآن، او میتواند این لوح محفوظ را مشاهده کنه و مس کند، و الا اگه ناپاک باشد این لوح محفوظ برای او مکنون باقی میماند، یعنی پوشیده باقی میماند. ببینید چقدر تعبیرات زیبایی داره از حقیقت ماورایی قرآن. بله. یا مثلا کتاب و مرقوم گفتیم اسم دیگه هست، کتاب مرقوم. چرا مرقوم میگه؟ مرقوم یعنی رقم، یه چیزی روش نوشته شده. بله دقت کردیم، توضیح دادیم، گفتیم هر جا لوح محفوظ تعبیر لوح باشد، بالاتر از لوح یک قلمی وجود دارد که واسطه فیض است و اون مرتبه پایین که فیض رو دریافت میکنه و کمالات وجودی رو از اون بالایی دریافت میکنه میشه لوح. پس گویی اون قلم می نگارد در این لوح کمالات وجودی را، ترقیم می کند، رقم، بله ترقیم یعنی نگاشتن، می نگارد. لذا از لوح محفوظ تعبیر شده به کتاب مرقوم. بله تعبیر شده به چی؟ به کتاب مرقوم. این هم یک معنای جالب دیگری که در مورد حقیقت ماورایی قرآن گفته شده. اینها چیزهایی است که شماها باید بدانید و بسیار مهمه. و یک اصطلاح دیگرمون گفتیم چهار تا تعبیر در اون، یکم ام الکتاب است. اینم بد نیست بدانی چرا لوح محفوظ یا حقیقت ماورایی یا حقیقت نوری قرآن را ام الکتاب نامیده اند. برای چی؟ ام در لغت از نگاه فهم عمیق به ریشه هر چیزی گفته می شود. مثلا مادر رو ام میگن چون ریشه فرزند است. ام الکتاب یعنی ریشه همه کتاب‌های آسمانی. چرا میگن ریشه؟ چون دیگر کتاب‌های آسمانی، همه کتاب‌ها بگید، همه کتاب‌های آسمانی، اهم از قرآن، انجیل، تورات، انجیل و توراتی که تحریف نشده، اشتباه نکنید، انجیل و توراتی که تحریف نشده و قرآنی که مصون از تحریف است، اینها ریشه همه اینها در اون لوح محفوظه. یعنی حقیقت اینها همان لوح محفوظه، اینها از اونجا نازل شده اند. دقت میکنید؟ لذا اینو گفتن ام الکتاب، یعنی ریشه کتاب‌های آسمانی است که گویی از اون حقیقت نوری اینها نسخه برداری شدند، به تعبیر بعضی از روایات. دقت میکنید؟ ببینید چه تعبیرهای قشنگی داره قرآن از اون حقیقت نوری. خب چون بنا داریم مختصر و مفید سخن بگیم، به این بحث پایانی میپردازم. ممکنه کسی سوال کنه آقا آنچه که ما میبینیم همین الفاظ و عبارات ظاهری قرآن هست، چگونه به او میشود دست یافت؟ که توضیح دادم، خودتون هم جوابشو میتونید بگید. اولا بد نیست بدانید ما در روایات داریم که ان کتاب الله علی اربعه اشیا، العبارت و الاشاره و اللطائف و الحقایق. کتاب خدا بر چهار چیز است: یک عبارت، دو اشارت، سه لطائف، چهار حقایق. یعنی کتاب خدا عباراتی دارد، اشاراتی دارد، لطایفی دارد، حقایقی دارد. بعد می‌فرماید العبارت للعوام، عبارات کتاب خدا برای عوام، یعنی عموم مردم که خیلی تخصصی علوم اسلامی نمی‌دانند، این همین ترجمه رو بلد بشن استفاده کنند. ول اشارت للخواص، اشارات معانی قرآنی مال خواص، یعنی خواص از اهل علم که مقدمات علمی رو به نحو احسن خواندن و میتونن بر اساس مقدمات عقلی و علمی مراد خداوند متعال رو تا جایی که در توانشون هست از آیات استنباط بکنن. بعد میفرماید و لطائف للاولیاء، لطائف قرآنی مال اولیاء الهی است، همانی که در این آیه فرموده مطهران، پاکان درگاه الهی. و الحقایق للانبیاء، حقایق قرآن مال انبیاست. یعنی چی؟ یعنی فهم قرآن دارای مراتب است. هر کسی به اندازه ظرف و ظرفیت وجودی خودش میتواند معانی و معارف قرآن را بفهمد و درک بکند. لذاست که در روایات دیگه فرمودن القرآن و معدبت الله، قرآن سفره خداست. خب سر سفره هر کسی میشینه به اندازه شکم خودش میتونه بخورد دیگه، ولی به اندازه ظرفیت خودش میتونه بخوره دیگه. هر چقدر ظرفیت و سعی وجودی انسان بالاتر، از این سفره الهی بهره‌مندیش بیشتر. بله لذا اون اگر ما بخواهیم به لطایف قرآنی، حالا اینم براتون بگم، عبارات و اشارات قرآنی از راه همین علومی که ما میخونیم حاصل میشه. یعنی کسی علوم اسلامی را خوب بخواند، قواعد این علوم را مسلط بشود، او میتواند عبارات و اشارات قرآن رو بفهمه. ولیکن لطایف و حقایق قرآنی از راه علم حضوری قابل فهمه، یعنی باید شهود بکنه آدم. یعنی در اولی عبارات و اشارات ابزار فهمش ذهن است با اون مقدمات علمی و عقلی، سومی و چهارمی که لطایف و حقایق باشد ابزار ادراکش دل است. چشم دل باز کن. اون چشم دل میخواد اون رو با بفرمایید ذهن نمیشه، با مفاهیم ذهنی که نمیشه درک کرد. لذاست که انسان تا زمانی که در دایره مفاهیم میاندیشد و علم بفرمایید از علم و حصولی بهره مند میشه، که خیلی هم خوبه، با همین عبارات و نهایت به لطایف میتونه برسه، بفرمایید به اشارات میتونه برسه، عبارات اشارات. ولیکن وقتی که مقام معنوی بالاتر رفت، چشم دل باز کرد و جان دید، اون وقت میتواند لطایف و حقایق قرآنی رو هم درک بکند. بیش از این مصدع اوقات دوستان نمیشیم. مطلب بسیار است، زمان اندک. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حالا اگر دوستان سوالی دارن میتونن چند دقیقه مطرح بکنن.
خیلی متشکرم.